حدود 1 یا 2 درجه. کابل دمای فعلی و صبحگاهیش 25 درجه است. حداکثر دمایی که خواهد داشت 37 درجه و از طرف شب به 19 درجه کاهش پیدا میکنه. شهرهای هرات، مزار شریف، پلخمری، خوست و ترینکوت و قلات 40 درجه را پشت سر میگذرانند و شهرهای لشکرگاه و جلال آباد 46 درجه خواهند داشت. غزنی، فیض آباد و پل علم 34 درجه بالاترین درجه دمایشان هست. قندهار، اسدآباد و مهترلام 45 درجه را امروز تجربه می کنند و خب گرم هستند. میمنه و محمود راقی 38 درجه خواهند داشت و طالقان و چاریکار 35 درجه. قندوز و شبرقان 42 درجه سپری می کنند. گردیز 32 درجه و بازارک 24 درجه. بامیان همچنان سرترین شهر هست و 19 درجه امروز بالاترین درجه دما در طول روز هست در این شهر. و دو شهر فراه و زرنج با 47 درجه گرمترین شهرها هستند. تشکر از همراهی شما دوستان خوب. خواهش میکنم همچنان شنونده برنامه کاف صبح باشید.
بکاف صبح سر بزن،
بکاف صبح سر بزن،
ستار میزند نسیم،
ستار میزند نسیم،
صدای پا،
صدای پا،
صدای دل،
صدای دل،
صدای عشق میوزد،
صدای عشق میوزد.
خب امروز از رابطه ما و شما با حریم شخصی افراد گپ میزنیم. اقدر و قولی جالب است، اقدر اشتراکات بین آدم ها هست که در حوزه های مختلف زندگی که اگر ما این قضیه را بندازیم مثال ها و مصداق های بسیار فراوانی میتونیم پیدا کنیم. مثلا یک ورزشکار امرای حریفش مبارزی ورزشی داره و قرار است که در میدان برن و با او رقابت کنه. میره و با فضولی مطلبی را از مسائل شخصی حریف خودش پیدا میکنه و او را به او یک شکلی برش میرسانه و یک قسمی فکر او را پریشان میسازه. وقتی هم که میگه که چطوری مسابقه را بردی، میگه با کمک حریم شخصیش رازش را برش گفتم، اوضاعش خراب شد و باخت.
چیزی هست که ما باید دخالت به حریم شخصی کسی نکنیم، یعنی حق کسی را باید تلف نکنیم. ما مثلا با حریم شخصی کسی از حتی سرک میکشیم یا برفنداز شد، یا مثلا هر مورد دیگه ای که اونا دارن، اگر ما دخالت میکنیم به حریم شخصی کسی دیگه، دیگه کاری غیر عقلانه و نامسئولانه است.
لطیف احمد از هرات گفته که گروگیری از اسرار آدم ها هم تجاوز به حریم شخصی اوناست و هم نوعی بداخلاقی.
دنیای مجازی و یا زندگی که در فضای مجازی داریم یک دنیای کاملا متفاوت. مجازی یعنی غیر حقیقی است، حقیقت نداره، ولی تو میتونی آنچی که برات مهم است از او بدست بیاری، تو با زندگی حقیقیت از او استفاده کنی.
بله، دنیای مجازی اگرچه بیته است و تو هستی و موبایل تو، آیپدت یا تبلتت یا به حال لپتاپ و وسایل دیگه که ورود میکنی به این قضیه، مجاز هست، اما تو شاید مجاز نباشی خیلی جایا، یکیش حریم شخصی است. بیشتر از حوزه ورزش گفتیم که یک مثال زدیم برای شما که از این اتفاقا ممکن است هر از چندگاهی بیفته. در دنیای سیاست ما کم نمیبینیم از این. مثلا یک کسی میخواه رقیب سیاسی خود از میدان بدر کنه، میاید در سخنرانی ها، در تحلیل و ارزیابی خود چیزایی را میگه یا به کسایی میگه که راجع به او آدم ایگپا را بزنین، که به نحوی با بدخلاقی میخواد حریف بیرون کنه، در حالی که باید با قدرت برنامه، با قدرت تحلیل، با قدرت شناخت با حریف مبارزه کنه و سلامت مبارزه را حفظ کنه. اما وارد حریف شخصی فرد میشه، او فرد فرق نمیکنه که شهروند عادی باشه یا یک مسئول باشه. به هر حال هر کسی حرمت و کرامت انسانی داره. خب خیلی سپاس از شما خانم الیاسی از هرات. نوشته کرده که بحث خیلی خوبی را امروز پنجشنبه شما پیش کشیدین، تشکر میکنیم از ای بابت که نکات خوبی را هم دوستا یادآور شدن و هم در برنامه ما چیزای خوبی یاد گرفتیم. ما هم از شما تشکر میکنیم که همراه ما هستیم. آقای خانم صفا شنونده خوب ما در پیامکی نوشته کرده چی کنیم که از فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی تأثیر نگیریم و زندگی و روح روان ما متأثر نشود، که البته بود منفی قضیه است. ما همین سوال خدمت استاد شرف‌الدین عظیمی، روانشناس و استاد دانشگاه در کابل مطرح کردیم و ایشان چنین پاسخ دادن.
سلام به همه عزیزان کافه صبح، امیدوار هستم همه خوب باشین، سلامت باشین و روز و روزگار به خوبی و خوشی سپری شاه. خوش هستم که باز هم در خدمت هستم. در خصوصی که چی کنیم که از فضای مجازی تأثیر نگیریم، علل خصوص تأثیر و به اصطلاح ضرر منفی نگیریم، شبکه‌های اجتماعی روی ما تأثیر نکنه، ما را مسیر نده، ما را کنترل نکنه، ما را به رقمی که میخواه بدل نکنه و تصامیم ما را شبکه ها نگیره، ما را و اختیار ما را نگیره از پیش ما. به خاطر مورد ما نیازمند هستیم به اینکه بعضی از رویکردها و استراتژی ها را در پیش بگیریم. اولین موردی که ما فکر میکنم در این قسمت ما را کمک میکنه، ما را یاری میرسانه، مفید واقع میشه و میتونه ممد واقع شوه، او مدیریت این مسئله است. ما تا زمانی نمیتونیم مشکل حل کنیم تا که به شکل واقعی و درست و منطقیش او را مدیریت نکنیم. هر آن چیزی که مدیریتش خطا بخوره، مدیریتش آسیب ببینه، از کنترل و مدیریت خارج شوه، ضرر و زیانش بر انسان بیشتر میشه. مدیریت شبکه ها، مدیریت فضای مجازی کار سخت نیست و فکر میکنم که نظر به هر اعتیاد، نظر به هر گرایش، نظر به هر آشفتگی و دلگرمی و عادت به شبکه اجتماعی میتونه مدیریت شوه و براحتی میتونیم که روش کار کنیم. ما حداقل در 24 ساعت روز نهایتش از 45 الی 2.5 ساعت باید در بر بگیره. اگر ما از 45 الی 2.5 ساعت بیشتر در شبکه‌های اجتماعی مصروف و مشغول و درگیر شدیم، دیگه اعتیادآور است، مضر است و میتونه که مشکلات گوناگونی را بر ما ایجاد کنه. خوب است در قدم اول بفهمیم و بدانیم که تا چی حد و تا چی اندازه وقت و زمان در شبکه‌های اجتماعی مناسب است. بعدش بیایم این زمان و وقت را که برش اختصاص میدیم، این وقت و زمان را مومد و مؤثر بسازیم. یعنی در شبکه‌های اجتماعی او شبکه‌های اجتماعی را که بیشتر اعتیادآور است، بیشتر ضررهایش زیاد است، او را تشخیص بدیم و در بین 6-7 شبکه او شبکه‌ای را که بیشتر بر ما اطلاعات، معلومات و آگاهی می‌دهد برگزینیم و در او شبکه‌ها هم در گروه‌ها، روم‌ها، کلاس‌ها و به اصطلاح او موارد و او بخشش بریم که بیشتر میتونه به ما مومد و مؤثر واقع شه. در قسمت مدیریت یک نکته دیگه هم که بسیار مهم است، او تخصصی بودن یا تخصصی کردن شبکه‌های اجتماعی است. مثلا آنچه که من به دنبال شبکه در فضای مجازی هستم و معمولا میباشم، همه وبسایت ها و سایت ها و پیج ها و روم ها و کلاس های روانشناسی است و میتونه و تونسته به ما کمک بکنه. دوم، نشر مطالب دقیق است. یعنی به دنبال سایت ها و صفحات بگردیم که نشر مطالبش موثق است، معتبر است و قابل اعتبار است و در کنارش ما میتونیم شبکه اجتماعی را هدفمندانه به کار ببریم. یعنی آنچی که هدف ماست و میتونه به ما مفید واقع شوه و مطابق به هدف ماست باید ازش استفاده بکنیم تا تأثیر نگیریم ازش و بتانیم تأثیرگذار خوب باشیم. اگر ما در حوزه تحصیل خود، در حوزه رشته خود مطالب را نشر کنیم، هدفمند استفاده بکنیم، دوستان و عزیزان و هممسلکان خوب را دریابیم، این میتونه که تاثیرگذاری خوبی داشته باشه به عزیزان ما و در کل بر ما و روابط ما و فضا و ساحه کاری ما.
تشکر از شنونده های عزیز که با پیامک‌هایشان هم سوالاتی را مطرح میکنن و هم پاسخهایی را ارائه میتن به ارتباط پرسش هایی که در برنامه طرح میشه و تشکر از کارشناس محترم برنامه و امیدوار هستیم که بخش های مختلف برنامه در طول هفته مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. از فعالیت در شبکه های اجتماعی این هفته صحبت کردیم، محورهای مختلفی را طی 6 روز هفته مطرح ساختیم و رضایت شما هدف ماست که امیدوار هستیم به او رسیده باشیم. اما هفته آینده و روز شنبه زندگی ما و شما خالی از سختی و سستی ها نیست و یقیناً در این لابلاها است که ما توانایی ها و استعدادها و ظرفیت های ما شناخته میشه و از طرفی هم با توجه به فصل گرما که در راه است، اگرچه گرمی هوا از هفته ها پیش خودشان نشان داده و از گزارش هواشناسی که خانم ایدری هر روز به شما تقدیم میکنه کاملا مشخص است که درجه حرارت چقدر بالا رفته. به هر حال ما از سردی و گرمی روزگار با شما گپ میزنیم و مشخصا روز شنبه که مناسبت هایی هم داریم، ضمن پرداختن به این موضوع که سرد و گرم روزگار است، از میلاد با سعادت حضرت معصومه سلام الله علیها خواهیم گفت و همینطور مناسبت روز دختر و دهه کرامت که از میلاد حضرت معصومه سلام الله علیها کریمه اهل بیت تا میلاد حضرت امام رضا علیه السلام کریم اهل بیت 10 روز دهه کرامت نامگذاری شده. ما انشاءالله بخش ویژه هم اون روز خواهیم داشت اون روزها و به هر حال امیدوار هستیم که هفته و دهه خوبی را پیش روی داشته باشیم. خیلی تشکر که با کافه صبح بودین. جمعیتان خوش. با من خدا.
عزیزان شننده، وقتی آدم جور و ساعتمند باشه از زندگی لذت هم میبره و گفته امیر المؤمنین حضرت علی علیه السلام، زندگی که توأم با صحت و سلامتی باشه کمال لذت و خوشی را خواهد داشت. در سایه لطف و احسان خدای منان همیشه جور و ساعتمند باشم. در این لحظه با مدت 25 دقیقه برنامه ضربان را پیشکش شما همراهان میکنیم.
ضربان.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای مهربان ترین مهربانان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خوشحال هستیم که باز توفیق حاصل شد تا با مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. خوبان شنونده، امروز هم در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر محمد حسین شجاع نوری فوق تخصص امراض داخلی کلیه ها یا گرده ها نفرولوژیست هستیم تا در ادامه جلسه قبل راجع به مشکلات کلیه ها و گرده ها، مخصوصا راجع به بیماری های خاص، نارسایی و از کار افتادگی مزمن و طولانی مدت گرده ها و کلیه ها با ایشان صحبت بکنیم. در جلسه قبل دکتر صاحب به نکات بسیار مهم و ارزشمند اشاره کردن، از جمله ای که مشکلات کلیه ها و گرده ها یک مریضی شایع هست، برخلاف او چیزی که فکر میشه شاید این چیز کم باشه، یک عدد بسیار بالا در کشورهای مختلف ارقام بالای ما از این مریضی را داریم و بسیار نقطه خاص دیگه ای که این مریضی اکثراً تا مراحل پیشرفته بدون علامت است، یک بیماری خاموش و ساکت و مخفی است که اینمی میتونه زمینه ساز برای نارسایی های کلیوی شوه، چون وقت علامت دار شد تقریبا دیر شده. با عوامل و فاکتورهای زمینه ساز اینمی مشکلات کلیوی و گردهی اشاره شد، از جمله گفتن بی تحرکی، تغییر سبک زندگی مردم از یک شرایط پرتحرک، رژیم و پروگرام های غذایی که با وجود آمده، غذاهای نامناسب و مصرف خوراکی های خاص، همینطور رژیم های پرنمک، بیماری های مثل دیابت یا شکر خون، پرفشاری خون یا بالا بودن فشار خون و هایپرتنشن، اینا را اشاره داشتن که هر کدامشان زمینه سازی برای مشکلات کلیه ها و گرده ها میتونه باشه. و اشاره شد که برای کنترل و مراقبت و وقایه باید اینمی سبک زندگی تغییر بکنه، برنامه غذایی افراد تغییر بکنه، بی تحرکی باید در زندگی نباشه، کنترل های مناسب صورت بگیره و مهمتر از همه اینها در یک سن و سالی باید غیربالگری، سکرینینگ یا بیماریابی باید صورت بگیره که اگر اولین علائم بیماری ظاهر شوه و با وجود بیایه بلافاصله متوجه شده و پیگیری های لازم صورت بگیره. راجع به علائم و نشانه ها هم اگر یادتان باشه گفتن که به هر حال مشکلاتی که با وجود می آید دلایل مختلف داره و اولین تغییرات، اولین نشانه هایی که ممکنه با وجود بیاید، یکی را اشاره کردن که تغییر رنگ ادرار، اگر ادرار خونی شوه، رنگش غیر طبیعی شوه، کفالود شوه، تکرر ادرار شبانه با وجود بیایه، اینا کلشان میتونه یک نشانه های از مشکلات کلیه و گرده باشه که باید پیگیری شوه. فشار خون بالا، هایپرتنشن، فشار خون بالا بسیار جدی است که در نهایت اگر کنترل نشوه و مراقبت نشوه، یکی از مسائلی را که حتما با وجود میاره مشکلات کلیه و گرده هاست. اونایی که بیماری قند خون، شکر خون دارن و به هر حال دیابت دارن، اینا هم باید قند و دیابت خود بسیار دقیق و منظم زیر نظر دکتر مالج باید کنترل بکنن که این هم باعث میشه که این طوری مشکلات به وجود بیاید. رژیم های پرنمک، فست فود ها و به هر حال بی تحرکی و فعالیت نکردن منظم، اینا همه عواملی بودن که برای وقایه باید ما اینا رو در زندگی خود از عمو خردی و طفولیت بگیریم تا جوانی و تا اینا همه را باید مد نظر داشته باشیم که مشکلاتی از این قبیل به وجود نیاید. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل شروع بحث با دکتر صاحب شجانوری، فوق تخصص نفرولوژی یا بیماری های داخلی کلیه ها و گرده ها، آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و دری 8sign parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام احترامی ما را پذیرا باشین دکتر صاحب، ممنون از اینکه بازم فرصت دادین تا ما مجددا خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه امروز با توجه به همون صحبت‌های بسیار ارزشمند شما در جلسه قبل که تاکید بود که این مریضی نارسایی و از کار افتادن عملکرد گرده ها و کلیه ها اغلب بدون علامت است، اینال برحال یک چکاپ و مراقبت هایی که شما اشاره کردین چه قسمی باید صورت بگیره؟ میخواییم باز همینا رو شما تکرار بکنیم برای شنوندگان عزیز ما. از جمله راجع به آزمایش و تست ادرار و پیشاب، ای اهمیتی داره و میخواییم بپرسیم چی کسانی و در چی شرایطی باید ای چکاپ ها رو انجام بدن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما عوامل اجرایی برنامه عرض ادب و احترام دارم. ببینید، اون چیزی که من باید خدمتتون توضیح بدم اینه که خب ما یه سری افراد داریم که در معرض خطر بیشتری هستند از بیماری مزمن کلیه. اون افراد کیا هم؟ شاید سردسته اونها بیماران دیابتی باشن. در واقع شاید تقریبا هلوش 40% موارد نارسایی مزمن کلیه و بیماران دیالیزی ما بیماران دیابتی هستند که این در واقع قند بالا بودن طولانی مدت قند خون رو کلیه اونها اثر گذاشته. خب برای توصیه جهانی اینه که افرادی که دیابت دارن بر اساس گایدلاین ها و بر اساس دستورالعمل هایی که هستش مرتب از نظر عملکرد کلیه بررسی بشن.
بله،
که حالا دستورالعمل های خودش رو داره، قطعا بیماری که تحت به خاطر قندش پیگیری بکنه تحت نظر دکتر متخصص داخلی یا فوق تخصص قدرت باشه، اون همکاران ما براشون غربالگری های لازم رو طبق پروتکل هایی که هست براشون انجام میدن. مثلا سالی یک بار بایستی از نظر در واقع دفع پروتئین این افراد بررسی بشن، سموم بدنشون که در رأس اونها کراتینین هست سالانه باید ارزیابی بشه، فشار خون اینها مرتب باید اندازه‌گیری بشه و مورد پایش قرار بگیره، و اگه مشکلی باشه برای مداخله بیشتر به همکارای نفرولوژیست ارجاع بشن. پس یکی از مهمترین گروه ها بیمارانی هستن که قند خون دارن، و این بیماران نباید فکر کنن که قند فقط یه قند خون بالاست و هیچ مشکل دیگه‌ای نیست. این قند خون رو همه ارگان ها اثر میذاره. شاید یکی از مهمترین ارگان هایی که از قند خون تأثیر میگیره کلیه باشه، و تقریبا میگم 40% بیماران دیالیزی ما دیابتی هستن که قند خون باعث مشکل کلیهشون شده. ما اکیداً توصیه میکنم بیمارانی که مبتلا به مرض قند هستن دیابت قندی رو جدی بگیرن، مرتب تحت نظر پزشک معالجشون باشن و بر اساس در واقع دستورالعمل ها همکاران ما اینها رو مورد غربالگری و پایش قرار میدن.
بله،
دومین گروه بیمارانی هستن که مبتلا به پرفشاری خون هستن. شاید قرن ما قرن اپیدمی فشار خون بالا باشه. فشار خون خب شاید یکی از شایع‌ترین بیماری های خاموشه و غیر واگیر جامعه بشری باشه. فشار خون بالا هم میتونه عاملش بیماری مزمن کلیه باشه، یعنی یک علامتی باشه از اینکه فرد مبتلا به بیماری مزمن کلیه است. هم میتونه در طولانی مدت این فشار خون بالا رو کلیه افراد اثر بذاره و باعث بشه که کلیه عملکرد خودش رو در طولانی مدت از دست بده. این افراد هم من اکیداً توصیه میکنم افرادی که فشار خون بالا دارن تحت نظر پزشک معالج باشن، مرتب فشار خونشون پایش بشه. و باز هم ما برای بیماران مبتلا به پرفشاری خون دستورالعمل‌های متعددی داریم که این افراد چجوری باید از نظر عملکرد کلی هم به عنوان عام علت و هم به عنوان معلول مورد ارزیابی قرار بگیرن.
بله،
بیمارانی که هر گونه تغییر در رنگ ادرارشون میبینن، مثلا ادرارشون حتی برای مثلا یک اپیزود حتی یه مدت کوتاه خونی میشه.
بله،
بیمارانی که در واقع این تغییر رو ملاحظه میکنن حتما باید مراجعه داشته باشن و مورد ارزیابی قرار بگیرن. یه گروه دیگه که باز من خیلی خواهش میکنم که این افراد دقت بکنن، بیمارانی هستن که مبتلا به در واقع مسمومیت دوران بارداری هستند. بیمارانی که مبتلا به پرفشاری خون بارداری هستند که بهشون در اصطلاح پرکلمپسی گفته میشه و حالت شدیدترش اکلمپسی، این بیماران بسیار بسیار مستعد این هستند که در دراز مدت، نمیگم حالا ها بلافاصله، در دراز مدت 10 سال 20 سال آینده مبتلا به نارسایی مزمن کلیه بشن.
بله،
ما خواهشی که داریم این بیماران بعد از در واقع وضع هم و بعد از به دنیا آمدن بچهشون تحت نظر قرار بگیرن، بازم نه از جهت اینکه نگرانی زیاد بشه، از جهت آگاهی مرتب تحت نظر باشن، حالا آزمایش های دوره ایشون رو تحت نظر پزشک معالجشون انجام بدن، اگر لازمه مورد مداخله نفرولوژی قرار بگیرن.
بسیار خوب دکتر صاحب، آزمایش و تست کشت یا کلچر ادرار و پیشاب چی؟ یا تست بررسی ادرار 24 ساعته که جمع میکنن و بعضی فاکتورها را اونجا ارزیابی میکنن، این هم برای بعضی انجام میشه. اینمی آزمایشات روتین است، یعنی برای چکاپ معمولی برای همه ضرورت داره یا نه اینطور نیست؟
تست ادرار اگر بیماری علائم تحریکی ادرار داره و ما تو موارد خاصی توصیه میکنیم که انجام بشه. تست ادرار معمولا نیازی نیست، و در مورد اداره 24 ساعته هم باز روش های جایگزین بهتری اومده، اونم تو موارد خاص خودش و با نظر پزشکش. ببینید غربالگری ما با ادرار معمولیه که بسیار ساده است و یک نوار داره که تو این نوار تو ظرف ادرار زده میشه، تفسیر میشه، قند داره، پروتئین داره، سلول خونی داره یا نداره.
بله،
غربالگری ما بر اساس آزمایش ادرار ساده باشه و پیگیری های بعدی بر حسب نتایج اون باید صورت بگیره.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سری به اتاق فرمان میزنیم، بخش را کمکاران ما آماده ساختن با هم میشن.
کلیه ها بدن را در تعادل نگه میدارند و مواد زائد و آب اضافه را از بدن دفع میکنند. به ساخت سلول های قرمز خون کمک کرده و فشار خون را کنترل میکنند. هنگامی که نارسایی کلیه دارید به این معناست که کلیه شما آسیب دیده و این کارهای مهم را به خوبی انجام نمی‌دهد. داشتن نارسایی کلیه به این معناست که 85 تا 90 درصد از عملکرد کلیه شما از دست رفته. هیچ درمانی برای نارسایی کلیه وجود ندارد، اما با برخی روش‌ها امکان زندگی طولانی وجود دارد. کلیه ها می‌توانند از یک آسیب جسمی مانند تصادف یا یک بیماری مانند دیابت و فشار خون بالا یا سایر اختلالات آسیب دیده باشند. فشار خون بالا و دیابت شایع‌ترین علت نارسایی کلیه هستند. نارسایی کلیه یک شبه اتفاق نمی‌افتد. این بیماری نتیجه نهایی از دست رفتن تدریجی عملکرد کلیه است. در واقع بعضی افراد حتی نمی‌دانند که بیماری کلیوی دارند تا زمانی که کلیه ها کارایی خود را از دست می دهند. علائم بیماری کلیوی معمولاً در اواخر بیماری ظاهر می شود. کلیه های سالم دفع زباله ها و مایع اضافه را از خون بر عهده دارند، اما هنگامی که کلیه شما مشکلی داشته باشد، مواد زائد و مایع اضافی در خون شما جمع می شود و شما را بیمار می کند. در این صورت ممکن است این علائم را داشته باشید: حالت تهوع، مشکل خواب، کم اشتهایی، ضعف، خستگی، کاهش وزن، گرفتگی عضلات به خصوص در پاها، تورم پاها یا موچه پا و کم خونی. هنگامی که درمان نارسایی کلیه شروع می شود، علائم شما هم بهبود می یابند و شما احساس بهتری خواهید داشت. دو روش دیالیز و پیوند کلیه برای نارسایی کلیه وجود دارد. دیالیز یا پیوند کلیه برخی از کارهای کلیه یا آسیب دیده شما را انجام می دهد و ضایعات و مایع اضافی از بدن شما را دفع می کند. دقت کنید که بیماری کلیه معروف به بیماری خاموش است و تا رسیدن به مرحله پیشرفته علامت خاصی ندارد. بنابراین لازم است شما به صورت دوره‌ای از سلامت کلیه خود آگاه شوید. برای این موضوع لازم است آزمایش خون و ادرار بدهید. لطفاً این موضوعات مهم را به خصوص در سنین بالاتر جدی بگیرید. اگر دیابت یا فشار خون دارید، بیشتر به کلیه خود توجه کنید. سیگار نکشید. مشروبات الکلی مصرف نکنید. میوه و سبزیجات را حتماً جزء اصلی رژیم غذایی خود قرار دهید. از کلیه های خود مراقبت کنید.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحیح بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج جناب آقای دکتر محمد حسین شجاع نوری فوق تخصص امراض داخلی کلیه‌ها و گرده‌ها یا نفرولوژیست در ارتباط با چکاپ و بررسی‌های آزمایشگاهی و مراقبت‌های اولیه صحبت‌های ارزشمندی کردند. گفتن از نظر بررسی‌های آزمایشگاهی باید گروه‌های پرخطر مثل دیابتی‌ها، اونایی که شکر دارن، مریضی شکر خون دارن، اینا باید حد سالانه بررسی شوند. از نظر وضعیت عملکرد کلیه ها مثل وجود پروتئین یا عدم وجود پروتئین در ادرار، همینطور اندازه‌گیری بیو انکراتینین یعنی سطح اورا و کراتینین که یک فاکتورهای خاص هستند، کنترل منظم فشار خون که به هر حال اینا مسائلی هستند که بسیار ارزشمند است که میتونه در کوتاه مدت یا دراز مدت مشکلات کلیوی را به وجود بیاره. و اشاره داشتن که فشار خون هم علت است هم معلول. یعنی یک نقش متقابل داره، هم میتونه معلول ناراحتی کلیه باشه، هم میتونه عامل و علت نارسایی و از کار افتادگی کلیه ها باشه. و اشاراتی هم راجع به بعضی از گروه های پرخطر دیگه شد، بیماران خانم هایی که در حاملگیشان دچار فشار خون حاملگی یا مسمومیت حاملگی، اکلامپسی یا پری اکلامپسی میشن، اینا هم باید در طول زندگی خود از نظر مشکلات کلیوی مرتب چک شوند. و نکات بسیار خوبی را اشاره داشتن که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر سیبشو جانوری، اینمی گروه های پرخطر واقعا باید توجه بکنن، اما طور که اشاره شد دیابتی ها و اونایی که مشکل فشار خون بالا دارن توجه کنن. یکی از سوالات اینال این میتونه باشه، اگر ما مثلا نه قند خون و دیابت داشته باشیم، نه فشار خون بالا و هایپرتنشن و این چیزها، باز برای پیشگیری و وقایه از آسیب و مریضی از کار افتادن و نارسایی کلیه‌ها و گرده‌ها چیکار باید بکنیم؟ چی توصیه‌هایی دارین؟
ببینید، ما توصیه‌مون اینه که بیماران در هر ویزیت بالای 18 سال، افراد بالای 18 سال در هر ویزیتی که به پزشک مراجعه می‌کنند، فشار خون بیماران به عنوان مهمترین علامت حیاتی اندازه‌گیری بشه. خب گفتیم که یکی از مهمترین علائم بیماری مزمن کلیه فشار خونه. در یه راهی رو باز می‌کنه، یک آلارمی رو برای ما ایجاد می‌کنه، یه زنگ خطری رو ایجاد می‌کنه که نکنه با یک بیماری مزمن کلیه مواجه هستیم، ما یه مشکل کلیوی مواجه هستیم.
بله.
یکی اندازه‌گیری فشار خون. دومین مسئله‌ای که به نظر من بسیار مهمه رژیم غذایی ماست. ببینید، ما رژیم غذاییمون داره کم کم به سمت رژیم غذایی پرنمک میل پیدا میکنه. حالا البته خب خدا رو شکر تبلیغات مواد غذایی پرنمک خب خیلی خیلی کمتر شده، ولی همچنان ما از در هر مغازه‌ای که رد میشیم، از هر سوپرمارکتی که رد میشیم، جلوی درش یک عالمه فراورده پرنمک گذاشته. من میخوام که از پدر مادرها و از همچنین افرادی که اینو مصرف میکنن به اون لیبلش نگاه کنن، ببینن نمک رو معمولا لیبل نمک اونها قرمزه، یه مستطیل که توش هر کدومو نوشته که چه موادی داره و آیا این مواد خوبه یا نه، معمولا نمک اونها قرمز.
بله.
و بسیار مورد استفاده قرار میگیره. غذاهای کنسرو شده ای که باز هم به شدت مورد استفاده قرار میگیره، فست فود هایی که مورد استفاده قرار میگیره و همیشه هر روز به روز هم به مصرف اونها داره افزوده میشه و بسیار میتونه این فست فود ها نمک بسیار زیادی رو وارد بکنه و میتونه آسیب برسونه. دوم، پس تغییر رژیم غذایی از و ذائقه خودمون و فرزندانمون از رژیم پرنمک به رژیم با نمک متعادل. حالا کم نمک کم نگیم، ولی لااقل مصرف، چون ببینید اون چیزی که اصل و اساس نمک ما، مقدمه دریافتی ما، نمک هایی که تو غذاهای پروسس شده هست، نه نمکی که به موقع پخت به غذا اضافه میشه. و ما اگر بتونیم اون نمک غذاهای فراوری شده رو، مصرف غذاهای فراوری شده مثل انواع کنسرو ها، انواع فست فود ها، از رژیم غذاییمون جدا کنیم، بسیار در واقع به سلامت کلیه هم کمک کرد.
بله.
سومین نکته ای که میخوام خدمتتون بگم اجتناب از مصرف خودسرانه دارو هاست. ببینید، تقریبا میتونم بگم که بسیاری از داروها میتونند اگر بی دلیل مصرف شوند برای کلیه سود آسیب رسان باشه.
بله.
سردسته اونها انواع مسکن هاست. خب یه موقعی بیماری لازمه که مسکن مصرف کنه، مصرف میکنه، اگه عارضه پیدا بشه توسط پزشک معالجش اون عارضه مدیریت میشه، ولی مصرف نابجا و خودسرانه انواع مسکن ها میتونه برای کلیه آسیب رسان باشه. انواع آنتیبیوتیک هایی که خودسرانه متاسفانه مصرف ممکنه بشن، اینها میتونه به کلیه آسیب برسونه.
بله.
داروهایی که حالا ترکیبات گیاهی که ما بدون لیبل هستن و بدون شناسنامه هستن مورد استفاده قرار میگیرن، ما واقعا نمیدونیم که تو این ترکیبات چی هست. همونجوری که این ترکیبات میتونن به کبد آسیب برسونن، نارسایی حاد کبد ایجاد کنن، بدن کلیه هم میتونه به این ترکیبات واکنش نشون بده به هر ماده خارجی و میتونه باعث این بشه.
خب دکتر صاحب، اما طور که حالا گفته شد پیشتر هم یک بحثای در قسمت صورت گرفت، اما طور که گفتین یک فرد هیچ علامت و هیچ مشکلی نداره، چیز خاصی نداره، برای بررسی کارکرد و فعالیت طبیعی کلی خود اینمی آزمایش ادرار و پیشابه حتما شما توصیه میکنین در چه شرایطی باید چک بکنه؟ کی باید اینا چک شوه؟
ببینید، من اگه اشکال نداشته باشه یادی بکنم، یعنی از استادمون استاد لسان پزشکی، استاد لسان همیشه به ما میگن که من اگر یک روزی بتوانم دوست دارم که از هر جوانی که وارد شروع خدمت سربازی میشه یک آزمایش ادرار دوست دارم انجام بشه. ببینید، ما خیلی استقبال میکنیم آزمایش ادرار که در واقع اغلب هم متاسفانه مورد غفلت قرار گرفته میشه. خیلی خیلی میتونه چیزهای مهمی رو برای ما نشون بده، وجود پروتئین، وجود خون، و تو مراحل اولیه مشکل کلیوی خیلی چیزها رو برای ما آشکار میکنه.
بله،
ما توصیه میکنیم که بیماران همون جوری که نگران مثلا قند و چربی هستن، آزمایش ادرار و همچنین آزمایش اوره و کراتینین که عمل کرده کلیه رو نشون میده به صورت دوره‌ای انجام بدن، مخصوصا اونهایی که پرخطرن. حالا اگر این آزمایش‌ها نرمال بود، بر حسب نتایج اونها ممکنه چند وقت یک بار، مثلا دو سال یک بار، چند سال یک بار، یه سال یک بار، دو سال یک بار، بر حسب نتایجش ممکنه که لازم باشه انجام بشه. یه موقع هم هست نمی‌بینید اینها غیر طبیعیه و لازمه که فواصل چک کردن اینها نزدیک و نزدیک‌تر بشه.
بله، بسیار تشکر. و سوال دیگه ای که البته در لحظات پایانی، دکتر صاحب، شما برای سلامتی انسان ها به خصوص سلامتی و حفظ کلیه ها و گرده ها با موضوع محدودیت و کم مصرف کردن نمک در برنامه غذایی و خوراکی ها اشاره کردیم که بسیار مهم و ضروری است. بعضی ها مسئله محدودیت مواد پروتئینی و گوشتی را هم یادآور میشن، تأکید دارن که باید ما پر مواد پروتئینی و گوشتی مصرف نکنیم، کم مصرف بکنیم. آیا این هم ضرورت داره؟ مفید است؟
ببینید، بحثش بسیار مفصله. ما اکیداً توصیه میکنیم بیماران ما مکمل‌های بدنسازی مصرف نکنن. این مکمل‌ها باز ما نمیدونیم چی هست، ترکیباتش چی هست، اینها.
بله،
یکی این نکته. یکی هم این که ببینید، ما ایرانی‌ها معمولا رژیم های پروتئین بالا نداریم و معمولا بر حسب مرحله نارسایی مزمن کلی ممکنه که ما یه مقداری دریافت پروتئین رو محدود بکنیم.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند و مفید شما. شما را به خدای متعال می‌سپاریم. بسیار استفاده کردیم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. شما را به حق تعالی می‌سپاریم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.
زربان را شنونده بودید. نوبتی هم که باشد، نوبت دوستداران و علاقمندان به کتاب و کتابخوانی است، یعنی برنامه انیس تنهایی با مدت 15 دقیقه تقدیم شما همراهان می شود.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی.
به نام خداوند جان و جهان. عزیزان شنونده، دوستان همیشه همراه، سلام و درود بر شما. حال احوالتان چطور است؟ خدا کند هر جایی هستید و صدای ما را میشنوید خوب و صحتمند باشید. دوستان، با برنامه انیس تنهایی در خدمتتان هستیم. کتاب آدمی، یک تاریخ نوید بخش، اثری از روتخر برگمان با ترجمه مزدا موحد است. این کتاب در انتشارات نو چاپ و منتشر شده است. این کتاب که در سال 2020 نامزد دریافت عنوان بهترین کتاب تاریخی گودریدز اعلام شد، درباره یک ایده رادیکال اما مهم و تکان دهنده صحبت می کند. اغلب افراد باطن نیکی دارند. روتخر برگمان که پیش از این با نوشتن کتاب آرمان شهری برای واقع‌گراها و چگونه به آن برسیم مشهور شده بود، در کتاب آدمی ایده جدیدی را مطرح می کند. این ایده البته سال هاست که توسط افراد مختلف نفی می شود. ادیان و ایدئولوژی های مختلف نگاهی متفاوت دارند. رسانه ها در تلاش هستند تا چیزی را که دقیقاً برعکس واقعیت است نشان بدهند و این موضوع جایی هم در تاریخ روایت های بشری ندارد. اما این ایده چیست؟ اغلب افراد باطن نیکی دارند. او در کتاب آدمی یک تاریخ نوید بخش با ما نشان می دهد که انسان به مهر و نیکخواهی تمایل دارد و این تمایل و باور می تواند یک تفکر نوین را شکل بدهد. این تمایل می تواند مبنایی برای تغییرات راستینی در جامعه باشد. برگمان با نگاهی به وقایع مختلفی که در جهان رخ داده است و پژوهش‌های متفاوت، دیدگاهی متفاوت را بیان می کند و نگاه ما را به دنیای آینده تغییر می دهد. تغییری که می تواند بسیار روشن‌تر از تفکر و تصور ما باشد. دوستداران کتاب‌های تاریخی و مطالعات جامعه شناسی را به خواندن کتاب آدمی دعوت می کنیم. بخشی از کتاب آدمی را با هم مرور می کنیم. طوفان کاترینا در 29 اوت در سال 2005 نیو اورلئان را در نوردید. آببندها و دیواره های محافظی که قرار بود از شهر حفاظت کنند تخریب شدند. بعد از طوفان 80% از خانه های منطقه زیر سیلاب رفتند و حداقل 1836 نفر جان خود را از دست دادند. این یکی از مخربترین بلایای طبیعی تاریخ ایالات متحده بود. در سراسر آن هفته، روزنامه ها پر بود از روایت های تجاوز و تیراندازی در سراسر نیو اورلئان. گزارش های وحشتناکی از دار و دسته های سرگردان، غارت و تک تیراندازی که هلیکوپترهای نجات را نشانه می گرفت داده می شد. داخل استادیوم سرپوشیده که نقش بزرگترین پناهگاه شهر را داشت، حدود 25,000 نفر در هم می لولیدند و برق و آب نداشتند. رئیس پلیس گفت که کار شهر دارد به آشوب می کشد و فرماندار ایالت لوئیزیانا نیز از همین می ترسید. او گفت چیزی که بیشتر از هر چیز دیگر مرا عصبانی می کند این است که این نوع فجایع باعث می شود بدترین خصوصیات افراد نمایان شود. تشکر میکنیم از این که با برنامه انیسه تنهایی همراه و همدل هستید. دوستان عزیز، از شما دعوت میکنم که در این لحظه همراه شوید با کارشناسمان جناب آقای شاهین کلانتری.
سلام، من شاهین کلانتری هستم. این بارم میخوام از موضوع مختلف براتون صحبت بکنم. اما یه نکته هم بهتون بگم. بدون انجام دادن، بدون زدن به دل کار، ما نمیتونیم موضوع تخصصیمون رو پیدا بکنیم. اینجوری نبوده که من روز اول بشینم بگم میخوام درباره این موضوع کار بکنم. نه، باید یه عالمه کار پراکنده انجام بدیم، یه عالمه موضوع مختلف رو بسنجیم، انجام بدیم. نکته مهم اینه، اول عمل بعد فکر. بعد میتونیم کشف کنیم، بگیم آهان، این حوزه تخصصی منه، این حوزه محدودیه که من دوست دارم تمام توجه و انرژیم رو صرفش بکنم. این هم از این. بریم سراغ موضوع بعدی. حالا که بحث موضوعه، بذارید به یکی از سوالات شما که مرتبطه با این موضوع بپردازم. سلماز گرامی پرسیده که چطوری میتونه برای نوشتن داستان کوتاه موضوع پیدا بکنه. خب همطور که اشاره کردن، گفتم که بحث موضوع در نویسندگی داستانی و غیر داستانی اصلا کاملا متفاوته. توی نویسندگی غیر داستانی ما تصمیم میگیریم که درباره یک مضمون مشخص شروع بکنیم به استدلال کردن و اونجا ساختارهای منطقی مطرحه، پاراگراف ها مطرح میشن و پیچیدگی های خاص خودش رو داره. اما توی داستان نویسی بهتره که با مضمون شروع نکنیم. حالا اگر منظور مضمون هست که این باعث میشه داستانهای ما خیلی شعاری و بد بشه اصطلاح، یعنی مثلا بگیم من میخوام یک داستانی بنویسم در ستایش عشق، نمیدونم داستانی میخوام بنویسم در نشان دادن اهمیت عدالت یا آزادی. معمولا این داستان ها خیلی مکانیکی، مصنوعی و شعاری میشن. بهتره بذاریم داستان از ناخودآگاه ما بجوشه و بعدن که متن نوشته شد مضمون رو کشف بکنیم. اما اگر منظورمون جرقه داستانیه، یعنی یه ایده، یه چیزی که حالا بتونیم اونو پرورش بدیم، خب این روش‌های مختلفی داره. توی دنیای داستان نویسی و نویسندگی هم پیشنهادهای مختلفی در این رابطه هست و چندان هم فرمول مشخصی نداره. مثلا توی نویسندگی غیر داستانی خب ماجرا راحتش، من میخوام یه مقاله درباره عشق بنویسم، یه مقاله درباره دوستی بنویسم، اینجا کار خیلی راحته و بعد اینو پرورش میدیم. البته اینجا هم باز بحث ایده یابی برای گسترش متن مطرح میشه. اما توی داستان نویسی خب یه پیشنهادی که وجود داره اینه که میگن درباره زندگی خودتون بنویسید، درباره تجربیاتی که دارید، خاطراتتون، چون اینا برای شروع نقطه مناسبی هستن و ما اشراف بیشتری به تجربیات شخصی خودمون داریم تا اینکه حالا بخوایم از روز اول تخیل بکنیم و یه دنیای تازه بسازیم. خب پس یه کار میتونه این باشه، بتونیم استخراج بکنیم ایده ها رو از همین زندگی که داریم. و اینم چجوری تقویت میشه؟ با زیاد خوندن. هر چقدر بیشتر داستان بخونیم، شما که مثلا داستان کوتاه میخواید بنویسید، هر چقدر برای خوندن مجموعه داستانا بیشتر وقت بذارید، این داستانا رو خواه نخواه تو زندگیتون کشف میکنید. من خودم یه مدت خوندن داستان کوتاه رو تو برنامه مطالعه بیشتر کردم و میبینم که اصلا بدون اینکه تلاشی بکنم یه سری ایده ها خودشونو به من نشون میدن. من نمیخوام مثلا بنویسم حتی اون روز، ولی ایده میاد خودش رو به من نشون میده، چون من داستان زیاد میخونم و ذهنم ناخودآگاه تربیت شده که این ایده ها رو ببینه. خب این از این. اما یه کتاب خوب و جالبم هست به اسم هزار جرقه داستانی که به نظرم اون کتابم اگر گیر آوردید میتونه براتون مفید باشه. هزار تا جرقه تو این کتاب هست و نویسنده اومده یه سری پیشنهادهای خیلی خلاقانه و جالب داده که شما میتونید اونا رو بردارید و شروع بکنید به گسترش دادن اون ایده ها. خب این هم از این قسمت. تا قسمت بعدی بهترین ها رو براتون آرزو میکنم.
هر روز چشم بسته کتاب بخونید با کتاب گویا.
تشکر میکنیم از اینکه برنامه خودتان انیسه تنهایی را برای شنیدن انتخاب کردید. دوستان عزیز، در روزهای اخیر کتاب صوتی پرنده آبی نوشته غلامرضا قاسمیان را خدمتتان معرفی کردیم و بخشهایی از این کتاب را هم تقدیمتان کردیم. از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید و قسمت دیگری از این کتاب صوتی را بشنوید.
نازبانو
چی شده؟ کی هستی؟
منم جچل. منظورم اینه که من
چیه؟ چی شده؟ برای حسن یوسف اتفاقی افتاده؟
نه نترسی نازبانو، من از طرف حسن یوسف اومدم.
خب
یه خبرایی هست که باید بهتون بگم.
باشد، بیا تو حرفت رو بزن.
آخه یه وقت
اشکالی ندارد، هم دایه خانه است هم مادر حسن یوسف.
آه، مادر حسن یوسف؟
آری، همه چیز رو هم درباره پسرش میداند.
حسن یوسف یه چیزایی درباره دیشب بهم گفت، از بیرا نبوده.
نه نبوده. حال میایی تو؟ از این طرف.
باش سلام. من
این جوان همانی است که هم به من و هم به حسنی یوسف خیلی کمک کرد. الان هم مثل این که برای من خبری آورده.
بگو پسرم، خوش خبر باشی.
راستش فکر نمی کنم خبرهایی که میخوام بدم خبرهای خوبی باشه. اول از همه این که وقتی نازبانو رو تا اینجا رسوندم و بعد به شهر خودم برگشتم، پدر نازبانو قضایی رو فهمیده بود من دستگیر کرد. بعدم به زور مجبورم کردن ببرمشون باغ. اونجام همین که سربازا وارد شدن اون کتوله ها انگار یه وردی چیزی خوندن که یهو همه سربازا
تبدیل شدند به مجسمه های سنگی.
شما از کجا میدونی؟
خیلی وحشتناک است. شما از کجا میدانستید مادر؟
دو شب پیش چنین باقی را همسرم به خواب دیده بود، باقی که کابوس همیشگی همسرم بود.
خب جوان، دیگر چه خبرهایی داری؟
راستش حسنی یوسف منو فرستاد تا بیام سراغ شما نازبانو، بعدم برم سراغ پدر مادرش که خب مادرش اینجا هست. به من گفت که بهتون بگم چاره کار اون کتوله ها فقط و فقط آتیشه.
آتش.
فقط آتیشه که میتونه اونا رو از بین ببره.
پس بالاخره توانست نقطه ضعف آنها را پیدا کند. پس میتوانیم با آتش به آن باغ حمله کنیم.
هم اکنون میتوانیم با هم برویم ترتیب کار را بدهیم. به یقین حاکم افرادش را به آنجا خواهد فرستاد.
نه 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 گل عزیز، صبر کنید، انقدر عجله نکنید.
دوستان، یادتان باشد که شما نویسنده کتاب زندگی خود هستید. فصلهای زندگیتان گرم و با طراوت. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتان.
خوبان شننده، ما سه چیز را در درون کودکی جا گذاشتیم: شادمانی بی دلیل، دوست داشتن بی دریغ، کنجکاوی بی انتها. گفتن این مطلبم خالی از لطف نیست که جالبترین خصوصیت بشر تناقض است و شدت وارخطایی و عجله داریم که کلان شویم و بعد دل ما برای کودکی از دست رفته ما تنگ میشه. و شما قندولکایی که منتظر شنیدن برنامه خودتان هستن، بگوییم که در شیرین ترین دوران زندگیتان قرار دارین. قدر ثانیه به ثانیه ای لحظات بدانین. حتما بی صبرانه منتظر شنیدن برنامه خودتان شاپرک هستن. بیشتر از این معطل نمی کنیم. برنامه شاپرک پیشکش شما قندولکا می کنیم.
چه که بی ندیده خدایش آفریده، خورشید و ماه تابان، ستاره درخشان، درخت و سبزه و گل، سوسن و سر و سنبل، جنگل و دشت و دریا، پرندگان زیبا، این همه را به قدرت خدا نموده خلقت. بسم الله الرحمن الرحیم. خندروها و نازنینا، شیرین زبان و قندلکا، سلام سلام سلام. با شما دختره فامیده، با شما بچه های مهربان میگیم سلام. یک سلام گرم و مخصوص هم پیشکش میکنیم با کلانه عزیز. روزتان بخیر. یک روز دیگه و دوباره ما و شما که دوستیای من پایان نداره. خب قصه کنیم که چی گپ و چی خبرها. اصل حالتان چطور است؟ خوب و خوش و سرحال هستین؟ جانکتان جور است؟ خندان و سرزنده هستین؟ الهی که همیشه خوش و خرم و خندان باشین و جانتان هم جور باشه. امروز هم با مدت 15 دقیقه همراه هم هستیم. مثل هر روز برنامه خودتانه تا لحظه آخر همراهی کنید. خوش آمدیم با برنامه شاپرک. خیلی خوش آمدی. امروز میخواییم در مورد چیزایی صحبت کنیم که حتما شما اونا رو دیدین، از زیباییش لذت بردین. شاید براتون سوال شده باشه که این چیزا چه قسمی جور میشه، چه کسایی اونا رو جور میکنن. کنجکاف شدین که بفهمین من در مورد چی قرار است گپ بزنم؟ خیر است، عجله نکنید، همه چی سر وقت و بجای خودش. قرار است که شما در بخش نمایشی برنامه درباره چیزایی که من براتون گفتم یک چیزایی بشنوید. اما من قبلش شماره پیامک برنامه رو براتون میگم که اگه خوش داشتین با برنامه خودتان پیامک روان کنید. در افغانستان شماره ما 0794 717 1144 و در ایران هم 3-3-0-8-2-0-2-2-6. خب اینال دوستای عزیزم، میتونین شنوندی بخش نمایشی برنامه باشین.
چی میکنی مجید؟
هیچی، بی حوصله شده بودم. نه جایی رفتم میتونیم به خاطر کرونا، نه هم که میتونیم به کوچه براییم.
خیلی من یک خبر خوش برات دارم.
چی؟ حتما کرونا خلاص شده؟
او هم بخیر خلاص میشه. پیشتر پدر جان با بی بی جان گپ میزن، ما میریم قریه پیش بی بی جان.
از راستی میگی یا مزاق میکنی؟
از راستی میگم مجید.
آخ جان،
گفتم که از خود پدر جان شنیدم. از خاطر کرونا میگی که ما هم که اونجا میریم همراه ماسک میریم و فاصله هم که رعایت میکنیم.
خیلی خوب است، واقعا خیلی برای خوش ساختی.
صبح بخیر بی بی جان.
صبح تو هم بخیر جان بی بی خود. چطور صبح که به این زودی بیدار شدی ها؟ میگم نکنه که تو هم خوی داری که به خانه غیر از خانه خودتان خواه نمیری ها؟
نه بی بی جان، من سر خوده که بانم فرتی کده خواه میرم، فرقی هم نمیکنه که کجا باشم. مادرم همیشه میگه رضا که سر خوده روی بارش میمانه بیهوش میشه.
راستی مجیدم بیدار شده یا نه خواه است؟
نه بی بی جان، او چاش خواب است. حالا بیدار نمیشه بیبی جان.
مانده است دیگه، خیر پروا نداره. چای صبح تاله میخوری یا که وقتی که مجید بیدار شد وقت میخوری جان بیبی خدا؟
نه، صبر میکنم که همراه شما و پدر کنان و مجید میخورم.
جان بیبی خود رضا جان، ما اما تو خوی داریم اینم تو عادت داریم که صبح زود چای خدا میخوریم. ما و پدر کلان تا وقت چای صبح خدا خوردیم. پدر کلانت بعد از نماز صبح چای صبح میخوره و میره سر زمین. من همراه چای صبح میخورم، میگم باش که تنها نباشم. خب خیاگال چای صبح تو نمیخوری، من به کار خود شروع کنم. باز مجید که بیدار شد برتان چای صبح میتوما.
بیبی جان این چی است؟
جان بیبی خود این گلم است. خیلی از زنای قریه ما مثل ما گلم میبافن.
چی؟ زنای قریه گلیم میبافن؟
بله. باش که